الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. بحثی رو که داشتیم خدمتون عرض میکردیم در این شبهای ماه مبارک رمضان، بحث سیر و سلوک بر اساس نماز بود. این در بیان آقایون زیاد هست که شما بیاید یک کار اصلی رو پرتکرار و عمیق انجام بدید، یک کار، دو کار، روش یه تمرکز خاص بکنید. این تمرکز خاص کردن باعث میشه که شیرینی و حلاوت اون کار و تأثیر این صدا، اگه میشه چه باشه، خیلی صدای زیاد الان، اگر میشه این خلاصه تأثیر اون مزمزه کردن و له کردن اون کار و شیرینی اون کار و تأثیر اون کار، اینها فوق‌العاده میشه. به خصوص موضوع اگر موضوعی مثل نماز باشه که با تمام تمطراقی که داره، از اینکه ستون دینه، معراج خودش، معراج مؤمنینه و جایگاه ویژه و خاصی که در قرآن داره، که من از جلسات گذشتم این جایگاه رو نشون دادم، گفتیم خب این مبنا رو میذاریم بر مبنای بحث حضرت امام در کتاب آداب الصلات. ایشون قبل از این که وارد بحث نماز بشن یه مقدمات دوازدهگانه ای دارن. اون مقدمات دوازدهگانه برای نماز فقط نیست، خودشون هم تذکر میدم، یعنی اینا کلن برای سیر و سلوکه. مقدمات دوازدهگانه برای سیر و سلوکه. گاهی اوقات همپوشانی هم رو هم دیگه دارن، ولی خب به هر جهت مقدمات هر کدوم برای خودش قابلیت یک توجه جدا داره. اینها رو طبیعتاً ببینید دانستن و تذکری که خود حضرت امام میدن، دیگه ما اینا کهنه کردیم دیگه. دانستن خوبه، ولی مقدمه خوبیه دانستن، بیانه خود حضرت امام مثال میزنن از شیطان که عبارتهایی که شیطان اساساً به خدا گفته مجموعه از دانستنی های فوق‌العاده زیادی و اعتقادات فوق‌العاده زیادیه. ما الان کم آدم نداریم که کوله باری از اعتقاداته و البته مثلا آتئیسته، ولی کوله باری از اعتقادات، همه اینا رو بلده، استدلالات بلده. خود شیطان شما میبینید که تو همین عباراتش همینو داره که انذرنی الی یوم یبعثون، قال فبعزتک لاغوین، یعنی خدا رو میشناسه، اسم خدا رو میشناسه، عزت خدا رو میشناسه، قیامت رو میشناسه، باور داره، اعتقاد داره، همه اینا، و یه همچین برخوردی. فرعون، موسی به فرعون در عبارتاش همین میگه لقد علمت ان هؤلاء رب السماوات والارض، تو میدونی، تو اینو میدونی، نه اینکه فرعون نمیدونه، تو میدونی که یه خدایی هست و اونم رب آسمان و زمینه، تو اینو میدونی. پس مشکل خیلی وقتا دانستن نیست، ما خیلی علاقمندیم به دانستن، در صورتی که یک دستور سلوکی که خود بزرگان میدن این است که شما اینا رو مزمزه کنید، یه حرفی رو لهش کنید تو زبونتون، زیر زبونتون، و اینها رو رفته رفته باور بکنید. که حالا یکی از تذکراتی که حضرت امام و یکی از مقدماتی که میگن بحث تفهیم من اونجا عرض میکنم، مقدمه‌ای دارم به نام تفهیم که چجوری معارف اساسا تفهیم میشه به آدم، که حالا اونو سر جاش عرض خواهم. تو این مقدمات یکی از مقدمات مهمی که ایشون میگن بحث خشوعه. خشوع به صورت خاص راجع به کلیت وجود آدم، به صورت خاصترش در بحث نماز. ببینید آیات رو اگه جدی تلقی بکنیم، آیات شما در سوره مبارکه مؤمنون اولین ویژگی که شاخص ایمان قرار میگیره این است که شخص چقدر در نماز میتواند، به خصوص در نماز، که حالا میگم چرا به خصوص در نماز، این حال خشوع داشته باشه. حال خشوع، حالا انشاءالله بعدا روایاتش هم میخونم. شما نیا کنید بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. خب مؤمنون کیان؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اینجاست که جا دارد یک فصلی باز بشه به نام خشوع، که خشوع، خضوع، خشیت، این حالتهایی که حالا تعریف خشوع چی من نمیخوام تو تعاریف گیر بیفتیم، ولی یک حالت فهم، یک مهابت و عظمت، حالا حتی ممکنه قلب طرف جز قلوب شوقی باشه، اما کسی که جمال رو در حد اعلا میبینم بازم یک حالت مهابتی بهش دست میده، یک حالت انفعالی بهش دست میده. شما نمیدونم دیدید این صحنه های خیلی زیبا رو، مثلا یه منظره خیلی زیبا، از بس که زیباست شما یه متحیر میشید، میگید که وای مثلا اوف. یعنی این درک یک نوع مهابت، حالا چه قلب خوفی باشه که همینجوری به صورت پیشفرض حالتش همینه، شوقی هم باشه، ویژگی قلب شوقی باشه، هم بازم این حالت بهش دست میده. از درک تو قرآن نشون میده که این خشوع فقط حالا تعبیرش مال زمینه قلب انسان نیست، این تعبیری داره مال زمین انسانه، مال زمینه. برای این که خیلی وقت علکی نگیرم، صفحه 480 رو بیارید که اساساً با این خشوع زنده شدن با خشوعه، وگرنه یه زمین اسم و سما و سفت، زمین اسم و سفت و اینها، این چیزی توش در نمیاد. هر چقدر خودشو پایین تر بگیره، هر چقدر نفی تکبر کرده باشه در پیشگاه الهی، هر چقدر این کارو بیشتر کرده باشه، استکبار اصلا اون نقطه مقابل. این آیات چیزو حتما یادتونن، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این وقتش نرسیده که قلب خاشع بشه، چون که گندگی که بکنه، انسانی که گندگی میکنه، که این حالا لبه های اجتماعی هم پیدا میکنه، آدمایی که دل خاشع دارن حتی تو مدل رفتار زندگی یه حالت خاکتوسری خاصی هم دارن. خاکتوسری خاص نه به معنای بدش، به معنایی که خود قرآن میگه و عباد الرحمن، اولین تعریف عباد الرحمن چیه؟ بله، الذين يمشون على الارض هونا، تو زمین خیلی سبک را میره، پرتندراغ را نمیره، یه جوری حرکت نمیکنه. صرف بحث ماشین و فلاینا نیست، گرچه این جور جلال و جبروت ها و فلان، تو این ویژگی قارون در نمیاد دیگه. قارونی زندگی کردن و اونجا اینجوری میکنم و اونجا فلانجوری حرکت میکنم، نگاهش که میکنی میبینی که چیزی نداره. مثلا انگار علمم داشته باشه هونا، در خاطرات علامه طباطبایی میگن که ایشون یک هفته باهاش میگشتی شب و روز، نمیفهمیدی، فکر میکردی یه طلبه پیرمردیه یه دستاری به سرش بسته. یعنی هونن، یعنی اینکه من کیم، مثلا من کی هستم. تا اینکه ما آدم داریم از حسن سوزنش به خودمون دیگه، یا مثلا به شما بهش نگن دکتر فلانی، تو دلش آشوب میشه، آشوب میشه تو دلش، آه چه خبره. خود نگفت همین، نمیتونه این اسم خالی خودشو بدون پیش من پسان ببینه. گرچه که گاهی اوقات آدم اظهار اون شوخی معروف رو دیدید دیگه، طرف میگفت الاکبر اسم خودشو میگفت، اون آقا هم یه الاحقر که اونا منظورشو همینه. گاهی اوقات راضی نمیشیم انگار مثلا همجوری اسم اون اسم قرآن روزه قاسم یاد باید بنویسیم الاحقر، نمیدونم فانی فالله، نمیدونم بنده اینا، هم همون الاکبراییه که تو وجودم آشوب میشه. طرف دعوتش کرده بودن یه موردی نوشته بودن سخنرانی حجت الاسلام و المسلم فلان، اومد دید اسم آیت الله ننوشته، نیومد صحبت بکنه، رفت. باورتون میشه؟ نه. چرا؟ چون که هنوز ما در معرض این حرفا قرار نگرفتیم که به یه استادی به چیزی یه خورده به اندازه لایق به شأنش، و خدا نگاه میکنه ببینه کی افتاده حالتره. ما در روایات بحث کشتی حضرت نوح اینطور دارد که وقتی که کشتی حضرت نوح خواست بشینه، این کوههای بلند یه تطاولی کردن با هم دیگه، یه که بالاخره یه قرار باشه کشتی حضرت نوح بشین رو ما میشینه دیگه. خب این کوه جودی، اینا حالا نگید که اینا داستان تمثیل، نه اینا شعور دارن این کوه ها، این کوه جودی داشته میگفته که با ما کی هستی، مثلا ما کی هستی مثلا که بخواد رو ما بشینه. اومد چی شد؟ اومد قرآن میگه استوت علی الجودی، اینی که رو این کوه نشست و خدا اسمشو تو قرآن آورده به خاطر اینکه افتادگی کرد. خب ما کیم؟ مثلا ما آدم این چیزا نیستیم. قرآن راجع به پیغمبر میگه و ما کنت ترجو ان یلقا الیک ربک، این پیغمبر ما کی هست؟ مثلا پیغمبر که فتح قله انسانیه، حرفش با خودش این بود که ما اصلا کسی نیستیم. قرآن میگه و ما کنت ترجو ان یلقا الیک ربک، اصلا امید به این نداشته باشی وحی بهت نازل بشه. پیغمبر خودش به خودش میگفت ما مال این حرفا نیستیم. کسی که خودش هی خودشو بندازه در مقابل حضرت حق، خدا او رو بالا میاره. این مهابت رو درک بکن، این خشوع که نقطه مقابل تکبری که تکبر یعنی فخر و جنک من از ساغرین، برو پایین تو از کوچیک ریز میبینمت. حالا در مقابل حضرت حق هر چقدر طرف خشوع میکنه، این رفته رفته در مقابل مؤمنین هم همینجوری میشه، همینجوری در میاد. بهش یه چیزی گفتن یه جا تحویلش نگرفتن، تحویلش گرفتن یه جا، خیلی خیلی عادی تر، خیلی عادی تر، بی تعین تر، بی شیله پیله تر، راحت راحت. الذين يمشون على الارض هون، نتیجه اون خضوعه که من که کسی نیستم. این آیات 480 رو ببینید، دارد که از آیه 33 من میخونم. یاد بسم الله الرحمن الرحیم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. کیس احسن الاقوال؟ من اینجا این نکته رو بگم. ببینید یه آیه هست خیلی این طرف اون طرف میگن که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. خیلی آیه چیزیه، پورالیستیه. نه ما بشینید با هم دیگه بحث بکنید، هر کی بهترین فیتبعون احسن، بشارت بر اون، در صورتی که وحی خدا نمیتونه که تکلیف احسن الاقوال رو روشن نکنه بعد بگه بشارت بر اون، اصلا اینجوری نیست. وحی خدا اتمام باید بگه احسن الاقوال چیه، نه اینکه شما ها بشینید با هم دیگه یک گفتمانی را بندازید، گفتگوی میزگردی، اینا هر چی خروجی داد دمتونم گرم، این نیست. خدا میگه فبشر عباد الذین، قولها رو بشنوه، یستمعون القول، بره دنبال چی؟ یعنی خروجیش معلوم باشه، بشارت به اون کسی که تو این میزه گردا، بره سراغ خدا، بره سراغ قرآن، بره سراغ قول حق. میگه و من احسن قولا، این اونجاش فیتبعون احسنه دیگه. حالا اینجا میگه چیه؟ و من احسن قولا ممن دعا الالله، کیه از این قول احسن که دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، بگه من مسلمم، من تسلیمم، بیایید ملت تسلیم حضرت حق بشیم، همه گندگی نکنیم، این احسن الاقوال. بعد میگه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسن و سیئه شبیه هم دیگه نیست، ادفع بالتی هی احسن، شما با کار احسن این کار رو انجام بدید، میخواید دفع بکنید با احسن انجام بدید، که دفع احسن یعنی شما یه کاری انجام داده با بهترین و خوشایندترین حالتی که وجود داره، اگر دفع احسن بکنید، دفع احسن بکنید، اینجوری میشه که فیض الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم، بین شما و کسایی که باشون دشمنی کردید باشون، اینا یهو میبینی، یهو میبینی میشه دوست صمیمی. خیلی عجیبه که شما این آیه رو دو جور خوندن، و جزاء سیئه سیئه مثلها، دو جور خوندن این آیه چه جوریه؟ یکی این که جزاء سیئه سیئه است، یعنی کسی بدی کرد شما بدی کنید، ولی بدی اندازه همون بکن. یه جور دیگه هم این آیه خونده شده و اونی که و جزاء سیئه سیئه مثلها، جزای سیئه رو شما با سیئه، خودش یه سیئه است، گرفتی ترجمه رو؟ یعنی افتاد و جزاء و سیئه، سیئه شما جزاء بدی، این سیئه تو مثلا، شما یه نفر داد بزن شما داد بزن، شما یه نفر فوش بده شما فوش بده، سیئه تو مثلا، شما یه برخورد احسن انجام بدید، فاذا الذی، اذای فجایی است، یهو میبینی ورق برگشت. البته و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کار ساده نیست، کسایی که کار کردن رو خودشون، صبر کردن، پایمردی کردن رو این کارا، اونا میتونن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، خدا بهره های عظیم باید بهشون داده باشه، کار ساده ای نیست که شما ادفع بالتی هی احسن، باید آدم کار کرده باشه. و اینه فوش میدن، فوش میدی، یه بدی میکنن، میگه حالا وایسا دستم برسه به موقعش بهت میگم، درستت میکنم. و کسی این اخلاق رو داشته باشه که بگه حالا که کارم دستم میرسه نمیکنم، طرف میگه یکی بگی ده تا میگم، درستش اینه که بگی اگه ده تا بگی یکی از من نخواهی شنید. اون بچه آدم، بچه آدم همین بود دیگه، گفت خلاصه اگه تو چی بکنی چی بود آقایش؟ یادم رفت، همین الان یادم افتاد. با سوره مبارکه مائده بچه آدم هم میگه چیه؟ بله، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسطه یدی الیک لاقتلک. تو اگه دست بری بخوای من رو بکشی، من که دست نمیارم تو رو بکشم که. مثلا مال این حرف اینی اخوف الله رب العالمین، تو اینجوری با من برخورد میکنی، تو مطمئن باش تو آبروی منو میبری، مطمئن باش من آبرو تو رو نمیبرم. تو سوتی اگه پیش من داری و من میتونم یه جایی رو کنم و منم دست تو یه سوتی دارم، مطمئن باش رو بکنی رو نمیکنم، مطمئن باش. من چیز دارم، اینی اخاف الله رب العالمین، من خدا میترسم، من آبرو آدم ها رو نمیبرم. و همینه که بدترین کارا این است که گفتن کسایی که دنبال زلات و لغزش مؤمنین میگردند اینها رو احصاء میکنن، لیعیره به ها یوم ما، یه روزی تو پروندش استفاده میکنن. بودن بدترین کار هست این که زلات و لغزش انسان، اصلا یه نفر میاد یه لغزشی از یه نفر تعریف میکنه، آقا چرا تعریف میکنه؟ نمیخوام اصلا گوش کنم. یه به درد میخوره، آقا به درد میخوره اینو، آقا نمیخوام، من استفاده نمیکنم از این، من استفاده نمیکنم از این که بخوام آبروی مؤمنی رو مثلا بخوام ببرم. کسایی که دیدید یه پیام میاد طرف پاک کرده، این پیام رو سیو کرده، پیام سیو میکنن، پیام ذخیره میکنن، بازنشر میدن. خودش فهمیده دیگه. حالا دیدید بعد از پاک میکنن سری پیامشون، ول کنید پاک کرده دیگه. نه فکر کردی من ندیدم؟ بیا براش میفرست، تو اینو فرستید. خدا نخواد. طرف باید خیلی کار کنه. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. اینجا هم حواست باشه یه نزغی این وسط هست، شیطان میاد یه سیخونکی میزنه، یه کم آوردی، معلومه بلد نیستی ها، مثلا اینجا یه نزغی از جانب شیطان، یه حواست به این نزغا باشه. اینجا ها پناه ببر به خدا، با خدا معامله بکن. و من این کارا رو نمی کنم، من حساب کتاب دارم. و من آیات لیل و النهار و شمس و القمر، داریم نزدیک میشیم به بحثم. از آیات خدا این لیل و النهار و شمس و القمر، اینا آیات الهی هست. ببینید این موقعی که این آیات نازل شده، اینا خورشید پرست و ماه پرست و اینا نبودن، زمان حضرت ابراهیم نیست. اینا یه بحث عمیقی داره که من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، که بعدش میگه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. حالا این به حقیقت هایم سجده داره، اینو یه سجده بکنید وقتی آیه تموم شد، یه سجده بکنید و ذکر خاصی هم لازم نداره، در اندازه یک سجده باید بکنید. حالا رو مهرم نبود نبود، اونی بهتره که رو مهر باشه. میه در حقیقت شما خضوع برای آیه نکنید، نه آیه است، خضوعتون به از اینا برید سراغ ذوالآیه، اونجا رو خضوع کنید. خدا علم رو آفریده، این چیزا رو آفریده، همه اینا، خضوع برای خود این نکنید، از این بگیرید برید بالا. اینا آیات الهی هم، برای آیات الهی سجده برای آیات الهی نکنید، از اینها که این امتدادات دیگه میتونید. وسجدوا لله الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون. یه سجده بکنید، قبله هم لازم ندارید. سجده بکنید بر ان کنتم ایاه تعبدون، اگر او رو دارید عبودیت میکنید بر اون سجده بکنید. فان استکبروا اگر تکبر کردن فالذین عند ربک اگر اینا تکبر کردن استکبار کردن چون که سجده نقطه اوج خشوعه اصلا به جهت ریخت شناسی من اینو عرض بکنم در بحث نماز میدونید که عبادات ما یه فرم داره که از فرمش و ریختش میشه در آورد که این عبادت چه مدلیه اصلا. خب شما الان به عنوان یه کسی که نماز رو دیگه میشناسید، شریعت رو میشناسید، نماز رو میشناسید، همه این چیزا، تصورتون اینه که مثلا یه عبادتی رو از بیرون ببینید، مثلا فرض کنید کاری که تو یوگا انجام میدن و تو مدیتیشن انجام میدن، شما الان فکر میکنید این چه نوع عبادتیه؟ یه جا نشسته اینجوری کرد و میکنید چه نوع عبادتیه؟ نگاه که بکنید میگید یه عبادت تمرکزیه، یه عبادت تمرکز، اصلا مدلش تمرکزه، بر اساس تمرکزه. به نماز که نگاه بکنید میبینید که از بیرون نگاه بکنید یه کسی اینجوری مؤدب اینجوری نشسته وایساده، بعد داره میره خم میکنه خودشو، بلند میکنه، میفته به اینو نگاه بکنید میگید یه عبادت مؤدبانه تزللی تخشعیه، این همراه با خشوعه. یعنی هی شما میدونی این داره خم میشه، یعنی داره اتفاقا خشوعشو بیشتر میکنه، اصلا ریخت شناسیش اینجوریه. مثلا روزه شما فهم میکنه چه نوع عبادتیه؟ عبادت کف نفسیه، مثلا جنسش و ریختش معلومه. یه سری هم میگن این کارا رو نکنین، خب نخور، نیاشام، فلان نکن، این کارو نکن، اون کارو نکاح نکن، فلان این هی نکن نکن داره توش. خب جنسش کف نفسیه، یعنی نکن، هی میخواد ترمز بکشه. خب جنس عبادتش اینجوری، مثلا حج جنس عبادتش حرکتیه، یعنی همش توش حرکت، سکون، حرکت، بدو بیا سعی کن بدوی چرخ فلان، یعنی جنسش رو حرکت بسته شده. خب مال نماز اصلا جنسش اینجوریه که هر تو پایین از اون حالا یار بالا برو پایین، مثلا اینجوری که داری نهایت خشوع رو از خودت به خرج میدی که نهایت خشوع میفته خودشو در قالب چی میریزه؟ در قالب سجده، که سجده پلتفرم یا بنسازه به قول این چیزی که برای تقربه. اگر اون آیه سجده داره سوره علق اینه، سجده کن مقرب شو، که یکی از دستورات سلوکی که الان این آیات موند، یکی از دستورات سلوکی که علماء اخلاق میدن به این رو عزیزان محبت بکنن، تجربه بکنن، اشکال نداره تجربه بکنیم. بحث یک سجده طولانی در روزه، مثلا 10 دقیقه، 10 دقیقه انسان، نه 10 تا 1 دقیقه، نه 10 دقیقه، مثلا یک سجده طولانی میکنه. این کارم نه یه روز دو روز بکنه، ببینید آثار اینا و اثر اینها روی کار بلند مدت، مثلا یه برنامه‌ای داشته باشه 40 روز این کارو بکنه، یه سجده 10 دقیقه. وقتم نگید ندارید، این پذیرفته نیست، وقت داریم، 10 دقیقه سجده بکنه، اون موقع آثار سجده رو تازه میفهم، میفهم سجده یعنی چی. اینا هم حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، اینا رو باید تجربه کرد. این تجربه های سالکانه عارفانه برای ماها، برای هممون مهمه تا ببینیم که داره یه چیزایی تو ما بالا پایین میشه بدون اینی که خودمون. نماز از این کاراست. نماز اگه میگن تنها عن الفحشاء والمنکر، شبیه همون شوخی هست که از تو نفر کجا میفهمه من کجام درد میکنه، از کجا نماز میره کجا رو درست میکنه، چرا نماز غضب منو داره درست میکنه، چرا این کارو داره میکنه، من که برای این تمرکز نکردم رو بحث نماز، من برای این تمرکز نکردم رو سجده، که من برای این رو جعفر طیار که تمرکز نکردم. ما تو مدرسه‌مون به سفارش آقای جاودان بچه ها رو چیز کردیم، یه 30-40 نفرن دارن هر روز نماز جعفر میخونن. آقا اصلا تفاوت کرد یه چیزایی. حالا دارن 20-25 دقیقه تو خودشون تو مدرسه. این اکسیریه نماز جعفر، اکسیری چه عجیبیه. آقای بهجت میفرمودند که اگر میخواید به امورات مهمات دست پیدا بکنید تداوم بر نماز جعفر داشته باشید. نگو چه ربطی داره. آقا شما میری دکتر میگه این قرصه رو بخور، نمیدونم کبده چه، میگه آقا چه ربطی، آقا تو چیکار داری چه ربطی. اونی که این قرصه رو ساخته حواسش بوده که این میره کجا، چجوری باز میشه و میره کجا رو درست میکنه. اون قرصه رو که ساخته این رو حواسش بوده، شما اعتماد میکنی به اون. اونی که نماز جعفر رو هدیه داده که اون سید المرسلینه، اینو هدیه داده که میگه من نمیدونم به چی خوشحال تر باشم، به فتح خیبر هم به قدوم جعفر. جعفر خیلی عظمت داشته، اون این نماز رو به جعفر هدیه میده. این نگو چه خاصیتی داره، خاصیت داره دیگه، خاصیت داره. اون کسی که این نماز رو درست کنه، این قرصه رو درست کنه، خاصیت داره. نماز خاصیت داره، سجده خاصیت داره. انشالله ما اونس پیدا بکنیم، اونس پیدا کنیم، چیز گیره اون بر صلواتی بر محمد بفرستیم.